بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فأفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و به اولا اشر لجمع مطلقا سواء کان مذکرن او مؤنثن عاقلن او غیره. محضر عزیزان عرض بکنم که بحث در اسم اشاره بود. در اسماء اشاره مشترک در تقسیم اولش بودیم که عرض کردیم 6 صیغه دارد، 6 قسم دارد. پنجم و ششم جمع مذکر و جمع مؤنث بود که عرض کردیم 1 لفظ دارد که هم مقصور اولا و هم ممدود به لغت حجاز اولا استعمال می شود. و عرض کردیم این بیان و اصطلاح هم بیان و اصطلاح لغوی است، لذا با اصطلاح ادبی یعنی صرفی و نحوی اشتباه نشه و اشکال هم نشود که ما مبنیات رو مقصور یا ممدود اطلاق نمی کنیم. ظاهرا تا اینجا عرض کرده بودیم. اما نکته سوم این که این اسم اشاره در عاقل و غیر عاقل استعمال می شود، چنانچه در مورد مفرد مذکرم عرض کردیم، در مثل موارد دیگر یعنی مجموع 6 صیغه این حالت رو داره. ایشون در صیغه اول و در صیغه ششم مطرح میکنن، ظاهرا وجهی نداره. شاید مثلا از اون باب محضر شما عرض بکنم که یه بدلی داریم، بدل کل، حالا یا بعضی یا بدل بعض میدونن، میگن بدل احاطه. یه چیزی اولشو بگی آخرشو بگی وسطش هم اراده کنی، نگفته اراده کنی. شاید ایشون مرادش این باشه، اولی را گفته است، آخری را گفته است، وسطی ها رو نگفته، وجهی نداره. مثلا مراد ایشون شاید این باشه، خب وسطی ها هم همین گونه هست. لکن توجه کنن عزیزان من که استعمال اولا در غیر عاقل قلیل است. این بیان ایشون همینه که در غیر عاقل، بیان بعضی از ادبا همین است که در غیر عاقل استعمالش اندک است و کم استعمال میشه. تعبیری که آقایون دارن آقای بغدادی اولا است، یعنی در ممدود گفتن استعمالش برای غیر عاقل قلیله. آیا کسی که این تعبیر رو داره منظورش اینه که ممدود از مقصور استعمالش کمتر است، این مراده، یا نه مرادش اینه که استعمال لفظی که برای جمع است نسبت به الفاظ دیگری که برای جمع نیستن استعمالشون برای غیر عاقل کمتر است؟ ظاهر عبارت، ظاهر اولیه عبارت همینه، اون مورد اوله. چون در مورد ممدود مطرح شده بگیم مثلا از مقصورش کمتر است. لکن ما یک قاعده و ضابطه‌ای داریم، چه در اسم اشاره چه در غیر اسم اشاره، که با غیر عاقل، جمع غیر عاقل معامله مفرد مؤنث میشه. لذا در موصولات هم این بحث رو قبلا اشاره کردیم در یک مناسبتی، که مثلا الذین فقط برای عاقل استعمال میشه، اما الذی برای عاقل و غیر عاقل. از اون طرف التی همچنان که برای مفرد مؤنث استعمال میشه، برای جمع غیر عاقل هم مثلا میگیم الکتب التی، نمیگیم الکتب مثلا لاتی، به عنوان جمع اینجا استعمال نمی کنیم. یا مثلا الکتب لذینه اگر مذکر لحاظ بکنیم. علی حال با جمع غیر عاقل معامله مفرد مؤنث میشه. در ضمائر هم همینطوره، میگیم هاذه الاقلام، هاذه الاقلام. ببینید اسم اشاره است دیگه، مؤنث برای الاقلام. توی ضمائر هم همینطوره. اگر خواستید یک ضمیر رو به جمع غیر عاقل برگردانید، مثلا الاقلام اشترعی، بله توها میگیم دیگه، الاقلام یا الکتب اشترعی تا، این رویه متداوله. لذا لعل با این قرینه ما ضمیمه بکنیم از عبارت یک ظهوری به دست بیاریم، اونهایی که گفتن در اینجا که برای غیر عاقل اندک است، یعنی کلن مورد جمع برای غیر عاقل اندک استعمال میشه. چرا؟ چون برای غیر عاقل مفرد مؤنث استعمال میکنیم دیگه. عرض کردم میگیم هذه الاقلام، مفرد مؤنث اسم اشاره مفرد مؤنث میاریم. یه نکته ای هم که باز قرینه بر عرض ماست که دوستان عنایت بکنن، اینا در کتاب نیست ولی من چون نکته مهمیه دارم عرض میکنم. حتی اون موردی که اون مواردی که آقایون مثال میزنن برای این که اسم اشاره جمعی برای چی استعمال شده؟ غیر عاقل. ببینید من مثال میزنم، ببینید منتقل میشید. مثلا به این آیه، معمولا به این آیه مثال زدم که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. کل اولئک اشاره به چیه؟ بله همین اولائه دیگه، تا را خواهیم گفت کاف میتونه باش استعمال میشه. به این سمع و بصر و فؤاد و اشاره به این هاست دیگه. خب پس اولا در غیر عاقل استعمال شده است، لیکن چه خصوصیتی داره این استعمال؟ بله اینجا غیر عاقل تنظیم شده است به منزله عاقل، از مناسبت و حکم موضوع هم میفهمیم دیگه. لذا بعدش میگه کل اولائک کانه، بله انها مسئولا، اینها مورد سوال قرار میگیرن و پاسخ میدن. کسی که مورد سوال قرار میگیره طبیعتاً چیزی در نظر گرفته شده است که میتواند بله پاسخ سوال بده دیگه. لذا اینها نازل به منزله عاقل شده اند و چون نازل به منزله عاقل شده اند ما اسم اشاره جمعی داریم برای اینها استم در نظر میگیریم. لذا حتی ما به ذهنمون میرسه که اینی که میگیم جمع برای غیر عاقل استعمال میشود، غیر عاقلی که نازل منزله عاقل باشه. اگر واقعا این تثبیت بشه که تو ذهن ما تا به حال همین است، دیگه نیاز نداره ما بگیم جمع برای عاقل و غیر عاقل، میگیم جمع برای عاقل استعمال میشه. البته عاقل گاهی عاقل تنزیلی است، گاهی عاقل غیر تنزیلی و حقیقی است که روشنه، گاهی عاقل عاقل تنزیلی است. اذا به نظر میرسد که این عمومیت اگر در بیان ایشون در بیان آقایان دیگر هم وجود داره نبود، شاید انسب بود. حالا مگر این که بگیم بالاخره قلیلن و قلیلن و قلیلن در عاقل غیر تنزیلی اینها استعمال دارند. آخرین نکته هم که برای صیغه پنجم و ششم، مورد پنجم و ششم که همون جمع باشد، چه مذکر چه مؤنث عرض میکنیم، این است که اولا ممدودن مبنی بر کسره. البته توجه در اینجا به کسرشه، به بنایش نیست. چرا؟ چون همه اسماء اشاره مبنی هم دیگه، ما اسم اشاره مغرب که نداریم، حالا مگر مثنا که درش اختلافه کاری نداریم بهش، ولی حداقل اینه که اولا همین جمع حالت مقصوری اونم مبنی، اونم کسی بیان نمی کند مدره نمی کند اون چی باشه؟ مغرب باشه. لذا توجه به بنایش نیست، همه اسماء اشاره مبنی هستند به خاطر وجود شباهت، بله معنوی دیگه، شباهت تضمنی اشاره دیگه، متضمن معنای اشاره که معنای حرفیست هستند که ما قبلا مفصل روی این بحث عرائضی داشتیم. لذا کسرش مهمه. ایشون میفرماد بنایش بر کسر است. چرا؟ به خاطر التقاء ساکنه این. خب اصل در بنا سکونه، همزه طبیعتا ساکن باید بشود، الف ما قبلش هم که ساکن است، التقاء ساکنین میشود، قاعده تحریک به کسر و تحرک به کسر میاد دیگه. عبارت رو عنایت بفرمایید. و به اولا، ظاهرا در اینجا من حالا صراحتی پیدا نکردم که واو تلفظ بشود یا نشود. در اولا که به معنای صاحب بود، دقت میکنید جمع معنوی صاحب، جمع زا بود به تعبیری، جمع زو بود. اونجا ما عرض کردیم آقایون میگن واو نوشته میشود اما خوانده نمیشود. اولا تلفظ میشه. علتش هم از تبان اگر دوستان خاطرشون باشه اونجا اشاره کردیم که مثلا با الا در بعض حالات اشتباه میشه و در حالت نسبی و جری با الای جاره ممکنه اشتباه بشه. خب اینجا وقتی که تصریحی ندیدیم طبیعتا واو نوشته میشود، خب از اینه که قرائت هم بشه دیگه، لذا قرائت میکنیم به اولا عشر لجمع مطلقا، به جمع مطلقا، حالا سوا اون کان مذکرن ام مهندسا، عاقلن او غیرهون، عاقل باشد یا غیر عاقل باشد. بعضی از نسخه ها ام غیرهون دارن، خیلی اثری فرق نمی کنه در اینجا. ولقصر فیه لغت تمیمن، قصر در این جمع لغت تمیمه، این اولایی که گفتیم این لغت تمیم است. والمد لغت الحجاز، مد لغت حجاز، لغت حجاز طبیعتا اولویت دارد پس مد شاید بگیم بهتره. و هو اولا من القصر، خود ایشون هم میگه دیگه این مدش اولاست از قصر، هم به خاطر کثرت استعمال هم به خاطر اینکه لغت حجاز دیگه. و هین اذن یعنی چه؟ هین از کانت مددا، یا بگید هین از کان ممدودا، یوبنا هین از کانت یا هین از کان ممدودا یوبنا علل کسر الالتقاء ساکنه. یکی دو نکته ما از خارج اضافه کردیم که توجه دارن عزیزان. اما ولد الاشارته الى ذلبعد، ساختار بحث ما چی بود؟ گفتیم در مطلب سوم دیگه، گفتیم تا آخر بحث این مطلب سوم کش پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. ذیل مطلب سوم گفتیم اسم اشاره تقسیم میشود به مشترک و مختص، همون تو مشترکیم. مشترک رو عرض کردیم دو تا تقسیم میخواییم براش بیان بکنیم، تقسیم اولیه گذشت، تقسیم دوم گفتیم به اعتبار قرب و بعد مشارون الیه هست. ابتداءً قبل از اینکه وارد اقسام بشیم به دو نکته دوستان توجه بفرمایند. نکته اول این که بعد ممکن است، البته قرب هم تا حدودی میتونه همین حالات رو داشته باشه دیگه، بعد ممکن است بعد مکانی باشه. مثلا چی میگید؟ میگید ذالک الرجل جاءنی، نسبت به چی؟ نسبت به اون مردی که در فاصله زیاد نسبت به متکلم ایستاده، میگیم ذالک الرجل جاءنی. بعد ممکن است بعد زمانی باشد. بعد زمانی مثل چی؟ مثلا میگیم ذالک الزمان جیدون، نسبت به زمانی که وقتی میسنجیمش با زمان تکلم زمانی پیشه، مثلا چند سال گذشته رو داریم توجه میکنیم، ذالک الزمان جیدون. حالا من از دوستان یک سوال بکنم، اگر گفتیم ذالک الرجل نبیون، اینجا بعد مکانیه یا بعد زمانیه یا هیچ کدام؟ بله ذالک الرجل نبیون تو فضای بحث ما دیگه، نگید هر دو. اگر مثلا ما خودمون رو فرض بکنیم تو زمان یکی از پیامبران، درسته ممکن اشاره بکنیم به یک شخصیتی که خب فاصله مکانی، ولی الان که پیامبری نداریم که، با این فرض داریم بحث میکنیم. اینجا بعد زمانی است، دقت میکنید؟ ذالک الرجل نبیون، داریم اشاره میکنیم به پیامبری که مثلا 2000 سال پیش زندگی میکرده، فرض اینه. لذا دوستان توجه بفرمایید، بعد زمانی الزاما اینگونه نیست که مشارون الیه زمان باشه، دقت میکنید؟ اون چیزی که در بعد اعتبار بشود زمان باشه، اما مشارونه ممکنه زمان بله نباشد. این معمولا مورد غفلته. در شاید اصل تقسیم به بعد مکانی و زمانی رو تا به حال میدونستن، ولی این مثال شاید تو ذهن یه مقدار معنوس نبوده. پس بعد یا مکانیست یا زمانیست یا نازل به منزله بعد است. نازل به منزله بعد است. برای مثلا تعظیم، تحقیر، ما لحاظ بعد میکنیم در مشارون الی، به چه اعتبار؟ به این اعتبار که او به او عظمت بدیم، گاهی به اعتبار کثرت ارتفاعش علوش او را بعید جلوه میدیم، گاهی نه به خاطر کثرت انحطاط بله او را بعید جلوه میدیم. آیه مبارکه در ابتدای سوره بقره چه میفرماید؟ ذالک کتاب لا ریب. خب کتاب که بین ایدینا، کتاب که حاضر است، که کتاب وجود داره. آیه میفرماید ذالک کتاب لا ریب فیه. این بیان چیه؟ بیان عظمت این کتابه. یا مثلا میگید ذالک الرجل آسن، به مردی که کنار شما ایستاده اشاره میکنید، میگید ذالک الرجل آسن. یا مناسبات عرفی دیگه، مثلا میگید ذالک الرجل فقیرون، فقیرون، اینها استعمال میشه در مقام تحقیر. این از نقطه اول. بذار حالا ما میخوایم تقسیم کنیم به بعید و قریب و اینها، بدونیم مثلا بعد و قرب یعنی چه دیگه. دوم نکته این است که معیار در قرب و بعد چیه؟ مثلا چند متر رو بگیم بعیده؟ مثلا ما تو حیات وایسادیم، چند متر رو بگیم بعیده؟ بعد از او کمتر بشه قریب؟ بله؟ یا چند متر رو بگیم قریب است از او بیشتر بشه بعید؟ اراده متکلم، اراده متکلم یعنی چی؟ دست متکلم نیست که
استفاده میکنه از اون زمینی که متأسفانه متوجه میشیم که منظورش اینه که دوره مثلا ازش.
خب کی میتواند اون متکلم مثلا بعد استفاده بکنه؟ ولی من اگه گفتم ذالکه شما متوجه میشید من بعید منظورم، اما کی میتونم بگم ذالکه؟ خب چیه پس؟ احسنتون، اینها معیار قرب و بعد فهم و عرفه. یعنی چه فهم و عرفه؟ که معمولا عرف مناسبات و حکم موضوع رو دخالت میده در فهم خودش. حالا فهم و عرف رو دوستان بلد باشن، فهم و عرف در این زمینه ها ما علامت سوال نمیتونیم جلوش بذاریم. مثلا این حالا گفتنش هم خیلی ضرورت نداره، ولی خیلی جاها میشه استفاده کرد. حالا تو مباحث غیر خصوصا ادبیات، فهم و عرف اینگونه نیست که ما بخوایم به محکمه بکشانیمش بگیم چرا اینگونه فهمیدی. لذا خیلی الان رایجه میگن فهم و عرف منشأش چیه. فهم و عرف منشأ دارد، اما ممکنه ما منشأش رو متوجه بله نشیم. همیشه اینگونه نیست که منشأ عرف هویدا باشه. علی حال مناسبات حکم موضوع خیلی اثر داره. مناسبات حکم موضوع یعنی چه؟ ببینید مثلا اگر شما تو حیات وایسادید میخواید اشاره بکنید به یک شخص دیگری که در حیات ایستاده، خب نسبت به فضا و حیات و اون مسافتی که حیات داره در نظر میگیرید. خب مجموع مسافت مگر اگر از این ور حیات و اون ور حیات 100 متر 200 متر باشه، یه چیزی هلوشه مثلا ممکنه 20 متر 30 متر چی بشه؟ قریب باشه. اون نزدیک به نیمه دوم و بعد از نیمه دوم مسافت ممکنه چی باشه؟ بعید باشن. خطکش هم نمیشه گذاشتن، ممکنه یه مسافتی هم باشه انسان تردید کنه قریب یا بعید، لب مرز باشه. اینا همینه دیگه، عرف این ضابطهای خطکشی شده نداره. اما در عین حال ببینید دو چند متر گاهی ما تعبیر به چی میکنیم؟ بعید میکنیم. اما شما میخواید اشاره میکنید به یه بلدی، مثلا به شهر تهران. به شهر تهران میخواید اشاره بکنید، اسم اشاره قریب میارید یا بعید میارید؟ قریب میارید دیگه، چون نسبت به شهرهای دیگر، مثلا نسبت به مشهد بخواید بسنجید، نسبت به جای دیگر بخواید بسنجید، قریبه. 100 و بیش از 100 کیلومتر اسم اشاره قریب میاریم، اما اینجا کمتر از ممکنه 200 متر چیکار کنیم؟ اسم اشاره بعید بیاریم. خب اینها عرض کردم مناسبات و حکم و موضوع. اطراف رو عرف معمولا نگاه میکنه، مسافت بلد خب یه قرب و بعدش یک معنا داره، مسافت نسبت به مجیء، نسبت به فضای مدرسه، نسبت به فضای خاصی، فهمهای خاصی در عرف نسبت به او وجود داره. علی ای حال بعد و قرب هم معیار در او فهم عرفه، اصل بحث بله دیگه، هم همین هایی که مثال داریم موضوع بود دیگه.
ما مثلا تو همین مدرسه، انتهای مدرسه هستش، یه وقتی همون نزدیکه یه وقتی همون دوره، مثلا میخوایم اشاره کنیم به شخصی که مثلا نسبت به اون شخصی که داره
همینطوره. هم ما مثالات رو اون هم به موضوع داریم، وارد حکم نشدیم. ممکنه داخل تو خود مدرسه دو نفر یه جای ایستادند، دقت میکنید، اما نسبت به دو حکم، یکی بعید باشه یکی قریب باشه، دقت میکنید، یکی قریب باشد یکی مثلا بعید باشه. اینا توی جاهای مختلف، مثلا توی فا و سنه همین بحث میاد که میگن فا برای اتصال از سنه برای انفصال، اونا عرفیه دیگه. گاهی ممکنه مثلا دقائقی حتی ثانیه های سنه استعمال بشه که مثال های خوبی هم براش داریم. گاهی ممکنه یک سال و بیش از یک سال هم فا استعمال بشود. اصل بحث رو دوستان توجه کنن که اون کلی مطلب رو عرض کردیم روشن. نسبت به تقسیم دوم در اسم اشاره مشترک دو بیان وجود داره. یه بیان، بیان است که ابن مالک ایشون اینجا میگن، خب دیگرانی هم گفتن، این که اسم اشاره تقسیم میشود به بعید یا قریب. در مقابل تقسیمی که جناب ابن حاجب دارد، ایشون میگه تقسیم میشود به بعید، متوسط و قریب. این متوسطی رو هم لحاظ میکنه. ابن مالک بیانش اینه که اسم اشاره همراه کاف خطاب اگر باشد، برای چیه؟ برای بعیده مطلقا، چه لام همراهش باشد چه لام همراهش بله نباشد. لذا دال بر بعد را ایشون چی میدونه؟ کاف میدانه. لام میاد اگر وجود داشته باشه، اگر نباشه که هیچ، اگر باشه تأکید بعد میکنه، که البته خب ایشون دیگه دارن تذکر ندادن. وجود لام لغت حجازه، عدم وجود لام لغت تمیمه، یعنی تمیمیون اصلا لام استعمال نمی کنن. بله لام استعمال نمی کنن. شاید همینم باعث شده که ایشون دیگه قائل متوسط نشدن، گفته بعض لغات داریم مثلا لام ندارن اما اسم اشاره بعید دارن، پس الان میشه کاف داله بر بودن. مثلا زاکه میشه متوسط بعید، ذالکه هم میشه بعید. اگر نباشه، کاف نباشه، لام هم همراه کاف نباشه، پیش کدام نباشد، میشه چی؟ قریب. پس یا بعید است یا قریب است. در مقابل ابن حاجب میگه اسم اشاره همراه کاف متوسط، همراه لام و کاف هر دو باشند برای بعید، در غیر این صورت برای قریبه. لذا اختلاف در مصادیق قریب نیست، اختلاف در مصادیق بعید و متوسطه، که غیر از قریب همه رو ابن مالک میگه بعید، ابن حاجب میگه نه، بعضی هاش متوسط بعضی هاش بعید. این از نکته اول. نکته دوم این که کاف خطاب چه است؟ بله کاف خطاب چیه؟ و معطلی نداره، ولی خب دوستان دقت بکنن، کاف خطاب حرفه، اسم و ضمیر نیست که مثلا بگیم اسم اشاره به اون اضافه شده است، چنانچه ظاهرا بعضی خواستن حرفو بزنن. دقت کنید ما اینا رو که گاهی تذکر میدیم ولو تکراره، به خاطر اینکه بعضی ها خلافش رو گفتن دیگه. این کاف حرف است، چرا؟ چون معنای حرفی داره، معنای مستقل ندارد. اینا رو ما باز مفصل قبلا عرض کردیم، کاف خطاب اینجا حرفه، چرا؟ چون بیان خطاب میکنه و خطاب دوستان میدانید بدون در نظر گرفتن مخاطب و بدون در نظر گرفتن مخاطب، خطاب کننده، خطاب شونده، حقیقتی نداره، وجودی نداره، استقلالی نداره. درست میشه مثل قیاب و تکلم. تو قیاب و تکلم ما چه حرفی میزنیم؟ تو ضمایر بحث کردیم دیگه، حتی تو ضمایر مخاطب بحث خطاب رو عرض کردیم در بحث مبنیات. لذا نشانش هم اینه که هیچ گام به جای این کاف نمیتونیم اسم بذاریم، نه استعمالا، نه اصلا معنن جایز نیست، معنن جایز نیست ما به جای این کاف اسم قرار بدیم. خب این از این نکته. سوال دیگر این که این کاف چه کار میکنه؟ بله این کاف چه کار میکنه؟ دو کار انجام میده. اولا در بیان ابن مالک دال بر بعده، نشانه بعده دیگه، علامت بعد است، دال بر بعد است. در بیان ابن حاجب دال بر متوسط است و همچنین دال بر بعد، البته همراه لام، همراه لام. ثانیاً مهمترین کاری که این کاف انجام میده چیه؟ من سوال کنم از عزیزان، در سیاق اشاره مشار الیه و مخاطب واحدن یا متغیر؟ بله میتونن متغیر باشن، میتونن واحد نباشن. من به یه آقا اشاره میکنم اما روی سخنم با کس دیگری است، با کس دیگری است. لذا این کاف میاد چه کار میکنه؟ بیان مخاطب میکنه، چگونگی مخاطب رو برای ما روشن میکنه از جهت افراد، تذکیر و فروعاتش. مثلا جریان زلیخا رو دوستان میدونن دیگه. خب زلیخا آیه مبارکه که میفرماد فذلکن الذی لمتننی فیه، این یوسف، آن یوسف کسی است که مرا در مورد او ملامت کردید، مشار الی یوسف بود. لذا اسم اشاره مفرد هم آمده دیگه، زا. اما مخاطبین چی بودن؟ جمع مؤنث بودن. لذا ذالکن الذی لمتنن، این اسم اشاره، اسم اشاره مفرد است دیگه، با اینکه کاف چی اومده؟ کاف جمعی آمده، مخاطبین رو برای ما روشن میکنه. اینم از این نکته. عبارت رو اینات بفرمان تا برسیم به فضای بعد و نقطه سوم. ولدل اشارت الى ذل بود، حالا بود زمانن یا مکانن، او منزل منزلته یا نازل منزله بود باشد، لتعظیمن او تحقیرن، نازل منزله باشه برای تعظیم یا تحقیر فرقی نمی کنه. لدل اشارت الى ذل بود انتقا مع اسم الاشارت بلکاف، بلکاف نصب بکن. حالا کونه ها حرفا لمجرد خطاب، دقت هم بکنید این کاف حرف برای مجرد خطاب، دون لام او معهو، چه لام باشه چه لام نباشه. ببینید ایشون تقسیم میکنه اسم اشاره رو به قریب و بعید. فقل ذاکه او بگو ذالکه، البته وقتان ابن الحاجب ان ذاکه و نحوه لل متوسط. این هم از این نکته. نکته سوم دقت کنم دوستان، اجازه بدید پیش بریم، چیز سنگینی نداره، اگر فضا بود بتونیم انشاءالله امروز باب رو تمام بکنیم، اگر خیلی اهمیت داره میخواد بفرمایید.
من
حرف
کتاب کاف خطاب رو با فرش با
زمین رو که قبلا بحث کردیم، چرا اینا رو مفصل ما بحث کردیم؟ کاف خطاب هم اونجا گفتیم، همون خطابی که در ضمیر مخاطب گفتیم اینجا هم هست. خطاب معنای نسبیه، قوامش به وجود مخاطب، به وجود مخاطبه دیگه. من خطاب کننده اگر نباشم، آقای خطاب شونده نباشد، این خطاب وقتی من بهشون دارم خطاب میکنم، شما چند چیز درک میکنید؟ بله سه چیز درک میکنید. یکی این که منی که دارم خطاب میکنم، من مستقلم، لذا معنای اسمی دارم. اونی که داره خطاب میشود، اون معنای اسمی داره. یه چیز سومی هم اینجا درک میشه، همون مفهوم خطابی که قوامش به منو خطاب شونده هم، مثل همون اشارهی که در خود اسم اشاره میگفتیم، یا خطاب و غیبت و تکلمی که در ضمائر میگفتیم. خب میگیم این معنای حرفیه، این کاف بیان این رابطه رو داره میکنه و در ضمن چگونگی مخاطب رو هم بله بیان میکنه، دلالت بر بعد اینو هم میکنه. این بیانی بود که ما داشتیم با مواردی که قبلا عرض کردیم، حتما باید این بحث حل شده باشه، یه مراجعه باید بکنید. ضمیر معنای اسمی داره درش، ضمیر خطاب، مثلا انت خطاب که داره در کنارش معنای اسمی هم داره دیگه، اسم است. همون المفرد المذکر. این المفرد المذکر معنای انت است، اما در کنار این المفرد المذکر خطابم لحاظ شده، لذا میگیم متضمن معنای حرفی است. اینا رو گفتیم قبلا دیگه. اما کاف که معناش مفرد مذکر نیست، کاف فقط همون معنای خطاب رو داره،
مستقل کاف.
بله لذا بله معنای اسمیش مستقله، اما به لحاظ معنای حرفیش میشه غیر مستقل دیگه. لذا هم اسم است هم حرفه. اسم است چون معنای اسمی داره، لذا اسم متضمن معنای حرف معناش همینه دیگه. این فراموش شده و الا قطعا دوستان مطلقا مراجعه بکنن. اسمی که متضمن معنای حرفه معناش همینه. این دو جزء معنوی داره، یک جزء معنوی اسمی داره، یک جزء معنوی حرفی داره. به لحاظ معنای اسمیش استقلال داره، لذا مبتدا قرار میگیره، میگیم انت قائم، مبتدا قرار میگیره، طرف نسبت قرار میگیره، استقلال داره. به لحاظ معنای حرفی که درش وجود داره، بله متضمن معنای حرف شده مبنی. لذا اسم است چون معنای اسمی داره، مبنی است چون معنای حرفی داره. پنبهشو زدیم اینها رو قبلا دیگه. نکته سوم، این نکته در کتاب نیست اما به درد میخوره، تو نکاتی هم که خود ایشون میگه قابل استفاده است و مفیده. مواضع امتناع کاف خطاب چیه؟ کجا نمیتونیم کاف خطاب بیاریم؟ این نکته مهمیه دیگه. اولا قبل از اینکه وارد بشیم این توجه رو تو پرانتز داشته باشن دوستان، بین هاء تنبیه و بین اسم اشاره، که حالا خواهیم گفت هاء تنبیه میتونه بر اسم اشاره چی بشه؟ مقدم بشه. حالا باز اون موازی داره که نمیشود عرض خواهیم کرد. بین هاء تنبیه و بین اسم اشاره میتوانیم ضمیر بیاریم، ضمیری که مطابقه با چی باشه؟ بله؟ ضمیری که مطابقه با مشارون الیه باشه، مطابق با مشارون الیه باشه. یعنی از حیث مفرد مذکر بودن، مثلا مثنای مذکر، مفرد مؤنث، از این حیث ها میتونیم بگیم ها انزا، میتونیم بگیم ها نحن زانه، میتونیم بگیم ها نحن اولا، میتونیم بگیم ها نحن تانه، ها نحن محضر شما عرض بکنم که باز اولا به حالت قصری هم میتونیم استعمال بکنیم، چون میدونیم نحنو هم برای مثنا استعمال میشه، برای جمع، هم برای مذکر، هم برای مؤنث. میتونیم بگیم ها انتزا، ها هوزا، همین ها رو میتونیم استعمال بکنیم. فقط شرطش اینه که از جهت افراد و تذکیر و تأنیث مطابق باشه با چی؟ با اسم اشاره، با مشارون الیه. این مطابقت باید وجود داشت. اما از جهت اینکه مثلا مشاور الیه مورد خطاب است، ضمیر مخاطب باشه، نه لزومی نداره. مثال‌های من روشن بود دیگه. این نکته رو که دقت کردید وارد مواضع میشیم. بین هاء تنبیه و اسم اشاره، مواضع امتناع کاف خطاب. اولین مورد اینه که بین هاء تنبیه و اسم اشاره یه فاصله بیاد که عمدتاً همین ضمیره. ضمیر بیاد فاصله بشه. مثلا میتونیم بگیم ها انا ذاکه. دوستان سریعتر همکاری کنن با من که پیش بریم. نمیتونیم بگیم ها انا ذاکه دیگه. مورد دوم این که اسم اشاره مفرد مؤنث باشه، البته غیر از تی تا و زی. تی تا و زی اسم اشاره چند تا بودن؟ ده تا. یعنی تو هفت تاش نمیتونیم کاف خطاب استعمال کنیم. مثلا بگیم زهکه غلطه، بگیم تهکه غلطه، میتوانیم تیکه بگیم، تاکه بگیم، زیکه هم بگیم. این سه تا استعمال میشه. بگیم زیکت دار، تیکت دار. حالا محضر شما فرض بر این که مثلا بعید باشد یا طبق بیان ابن حاجب متوسط باشه دیگه. سمه از اسماء اشاره مختص به مکان که خواهد آمد. این بحث رو می‌خوایم کامل کنیم. سمه بهش کاف نمیاد. نمیتونیم بگیم سمکن. آخرین مورد اسم اشاره که منادا واقع بشه. مثلا اگر بگیم یا هازا، میتونیم بگیم یا هازا که؟ نمیتونیم. این از نکته سوم. نکته چهارم این که بر اسم اشاره فعل جمله جایز است هاء تنبیه داخل بشه. بر اسم اشاره فعل جمله جایز است هاء بفرمایید تنبیه داخل. های تنبیه چه کار میکنه؟ بله حال تنبیه چه کار میکنه؟ اگر قفلتی در مقام باشد التفات ایجاد میکنه، قفلت رو از بین میبره، میگه آقا به حرفی که من دارم میزنم توجه میکن. یه وقت هست نه، ممکنه شخصی که داریم با این صحبت میکنیم غافل نباش، اونجا هم میتونیم حال تنبیه بیاریم. چرا؟ حال تنبیه بیاریم برای بیان این که مطلبی که میخواییم بعد از های تنبیه و در مقام اون هستیم که بگیم مطلب مهمیه، توجه بکن بهش. لذا یا برای التفات غافل است، تنبیه غافل است، یا برای اشعار غیر غافل به این که مطلب مهمیست. خب اینم از این مورد. پس های تنبیه فی الجمله استعمال میشود. مورد پنجم، مواضعی که لام بعد امتناع داره. گفتیم لام بعد بیاد همراه کاف ممکنه دلالت بر چی بکنه؟ بعد بکنه. کجاها لام بعد اصلا نمیاد، امتناع داره؟ اولا جایی که اسم اشاره همراه های تنبیه استعمال شده، مثلا هازا، میتونیم بگیم هازا که کاف خطاب میاد، اما نمیتوانیم بگیم هازا لکه. های تنبیه که بیاد دیگه لام نمیاد. دوم اسم اشاره مثنا، اسم اشاره مثنا درش لام استعمال نمیشه، چه مذکر چه مؤنث. مثلا زانکه میتونیم بگیم، اما زانلکه نمیتونیم بگیم، تانلکه نمیتونیم بگیم. حتی ایشون دیگه وارد نشدن، منم حتی یادداشت نکردم، ذهنم نبود، الان به ذهنم اومد. بعضی از ادبا ممکنه بگید خب در مقام بود ما چه کار کنیم، از کجا بفهمیم، خصوصا در طبق مبنای ابن حاجب، درسته؟ که میگه ما متوسط هم داریم، لذا زانکه رو متوسط میدونه، کاف رو داله بر. خب ما تو مثنا خواستیم بعید استعمال کنیم، چه کار کنیم؟ خوندن دوستان قبلا توجه کردن یا نداشتن؟ مشدد کنیم، بگیم زانکه، تانکه، زینکه، تینکه، که میدونید اینا التقاء ساکنینشون هم مشکل داره یا نداره؟ نداره، علی حدهی هست، دقت میکنید؟ اینا علی حدهی هست که من وارد توضیحش نمیشم. التقاء ساکنین علی حدهی دو سه شرط داره که اینجا وجود داره، مشکلی نداره. مثل همون خویستتون مادون که در ذیل فصل دهم با باب ادغام در اون حاشیه در صرف ساده خوندید دیگه، که میگفت اینجا مشکلی ندارد. خب اسم اشاره مثنا چه مذکر چه مؤنث. سوم اسم اشاره جمع، البته در حالت ممدودی، در حالت ممدودی. مثلا اولائک میتونیم بگیم، اما اولائک نمیتونیم بگیم. تو ممدود اینجوری ها، تو مقصورش نه، تو مقصورش میتونیم بگیم اولائک، میتونیم بگیم اولائک، مشکلی نداره. خب ایشون همین موارد رو گفتند، همین موارد رو گفتند. بذارید عبارت بخوانیم، بعد من یکی دو موضوع دیگه اشاره میکنم. ولامو، عبارت دقت کنن عزیزان، ولام ان قدمت علی اسم الاشاره ها، اگر مقدم کردی بر اسم اشاره ها را، لتنبیه هایی که برای تنبیه هست، فهیه ممتنعه. این لام چیه؟ بله ممتنعه است. مانند رأیت بنی غبراء لا ینکرونی ولا اهل هازا کترافل ممددی. بنی غبراء ترجمه های مختلفی شده، قالبش هم مناسب، حالا بعضیش انسبه. گفتن مراد اهل زمینه، مراد فقیران، دزدان، میهمان ها. لا ینکرونی یعنی لا ینکرونه، بله به حذف مضاف دیگه، لا ینکرونه شجاعتی، سخاوتی. اطراف یعنی خیمه ها، الممدد یعنی کشیده شده. اهل هازا بله، اهل هازا کتراف الممدد، یعنی چه؟ اهل این خیمه های کشیده شده. مراد اغنیا، ثروتمندان. بعد یه دقیقه دیگه هم بکنن دوستان، این لایون کرون منی، اگر رأی تو را رأی بصری بگیریم حاله، اگر رأی علمی بگیریم که دو مفعول میخواد میشه چی؟ بله؟ میتونه مفعول دوم باشه دیگه. دیدم یا بگید دانستم که بنی غبرا، حالا بنی غبرا رو به چی ترجمه کنیم؟ مثلا صغیران مناسبه، چون مقابلشن به اغنیا ترجمه کردیم دیگه. دانستم دیدم که فقیران مرا، یعنی شجاعت و سخاوت مرا انکار نمی کنند و نه اهل خیمه های کشیده شده، یعنی من اغنیا، فقیر و غنی مرا مثلا شجاعت و سخاوت مرا انکار نمی کنه. شاید در هذا کف که لام بعد براش استعمال نشده، چون همراه های تنبیه آمدن. و تمتم او ایزن مع تثنیت و الجمع، ممتنع است این لام همچنین به همراه تثنیه، چه مذکر چه مؤنث، و الجمع از الجمع اضافه مده زمانی که ممدود باشه. از جمله مواضع دیگر که دیگه ایشون عرض کردن نگفتن که لام بعد درش ممتنع کجا؟ تمام مواضع امتناع کاف خطاب، همون مواضعی که تو نکته سوم گفتیم، درسته؟ چون لام بود حتما بعد جایی بیاد که کاف خطابم بیاد. موضع پنجم رو چی میتونیم بگیم؟ که این دو تا موضع رو به یک بیان میتونیم یکاسه کنیم. موضع پنجم در موضعی که کاف خطاب جایز است، ممتنع نیست، جایز است اما نیامده، جایز اما نیامده. بذار مورد چهارم و پنجم به طور کلی میتونیم چی بگیم؟ اسم اشاره که کاف خطاب نداشته باشه، حالا یا علاوه وجه امتناع نداره یا علاوه وجه جواز نداره. خب تمام شد، بحث اول تمام شد، اسم اشاره مشترک تمام شد. اما اسم اشاره مختص به مکان، اسم اشاره مختص به مکان، یا قریب است که یک لفظ داره، همراه های تنبیه ممکنه استعمال بشه بدون های تنبیه. لفظ هنا هست که میتونیم همراه های تنبیه استعمال کنیم، چی بگیم؟ ها هنا. یا بعید است، بعید عبارت است از هنا که، میتونیم با های تنبیه بیاریم بگیم ها هنا که، یعنی همون لفظ قریبه که کاف میاریم همراهش، هنا که یا ها هنا که. سمه، حنا، هنا و هنالکه، و هنالکه. به چند نقطه دوستان توجه بکنن، تو کتاب هست دیگه، نوشتاش تو کتاب، اینم هست. هنالکه، هنالکه، ها هنالکه، سمه، حنا، هنا، هنالکه، که همش های جیمیه و سایش هم سای سه نقطه هست دیگه. نقطه اول این که بسمه اندل وقف ها سکت ملحق میشه، به سمه اندل وقف چی ملحق میشه؟ بله، تا سکت ملحق میشود. بگیم سمه، سمه، بحث ها سکت رو هم شما ظاهرا با کتاب‌های ما، اون که من قبلا هم تو ذهنم هست، تا صفحه 410 باید بخونید دیگه، تا باب تصریف. یه 5 6 صفحه قبل باب تصریف ایشون حاسکتو بحث کرده. البته در هر صلهای مغنی هم هست، بعضی از دوستان ممکنه خونده باشن، ولی اینجا باز بهتر و مفصل‌تر از اونجا بحث شده. من یه اشاره کلی میخوام بکنم، حالا یه مناسبتی پیش آمده هست. حاسکت به دو انگیزه میاد، یا میاد، یا میاد که محضر شما عرض بکنم باعث بقای حرکت بشه، که شرح نظام هم همین تعابیر رو داره، مراجعه کنن دوستان، بحثات و کتاب‌های مختلفی مناسب این دو کتاب بدونه، کتابی که انسان می‌خونن تو حالت طبیعی، در شرح نظام جای دیگه هم داره. باعث چی بشه؟ بقای حرکت. مثلا این مثالی که الان خوندیم، الان سمه نه که مبنی بر فتحه، خب دو حرفی هم هست، میگن حرص بر بقای حرکت داریم، حتی واجب هم نیست حاضر سکتا مگر یه موارد خاصی. محضر شما عرض بکنم که اگر بخوایم اندل وقت بدون های سکت استعمال کنیم چی باید بگیم؟ سم فتحه رو از بین ببریم، های سکت رو میاریم که بر های سکت وقت کنیم حرکت ابقا بشه، میگیم سمه. یا برای بیان حرف است، این بیان حرف توضیح داره دیگه، من وارد نمیشم که ظاهرش مراد نیست، چیز دیگری مراده، مثلا هاهناهو و وازیداهو. بیان حرف یعنی بیان حرف به صورت کشیده بیان بخوایم بکنیم، ولی اصل بیان حرف مراد نیست. بحثمون های سکت نیست، دوستان اجازه بدن ما رد بشیم. فقط همین مقدار عرض بکنم که در افعال امر اگر یک حرف باشه های سکت واجبه. مثل چی؟ وقایتی فه اندل وقت واجبه بگیم فه ته و آیعی اه، اما اگر بیش از یک حرف باشه جایزه. مثلا لم یعته میتونیم اندل وقت چی بگیم؟ لم یعته جایزه. یا اعته میتونیم چی بگیم؟ اعته. اصل های سکت هم تو همین افعال استعمال میشه دیگه. مباحثی داره که اگر رسیدیم تو سوی تیزو که امیدواریم برسیم، قبل از باب تصریف بحث میکنیم دیگه، عبارت هم داره ایشون و فصل هم نکاتی داره، نکات خوبی داره ایشون. این از این نکته، متاسفانه نرسیدیم. این نکته رو دوستان داشته باشن تا ادامه مباحث رو انشاءالله در جلسه بعد خدمتشون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.